متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته دو دیدگاه درباره حقیقت وجود و اینکه آیا واحد است یا متکثر بیان و بررسی شد. یکی نظریه کثرت انگاری به صورت مطلق یا به تعبیر دیگر نظریه کثرت وجود و موجود، تباین کلی وجودها موجودها که گفتیم این نظریه ایست که معمولا به صورت رایج بین نوع افراد در باب وجود همین نظریه مطرحه و نسبت خداوند با جهان بر اساس این نظریه به این صورت است که خداوند یک مصداق از وجود است مثل سایر موجودات. البته او دارای صفاتی است که به خاطر اون صفات از سایر موجودات متمایز می شود، جدای از موجودات است. به عنوان مثال مثل این که کسی یک دستگاهی را ساخته و از دور اون را نظارت و هدایت و کنترل میکنه، بینونت و جدایی و فاصله است، اما البته مراقبت و هدایت و نظارت از سوی خداوند نسبت به عالم و موجودات انجام میشود. این یک دیدگاه که کثرت وجود اصطلاحاً و موجود، کثرت انگاری یعنی اولاً در جهان، در عالم، در دار وجود مصداقهای فراوان هست، یک مصداق نیست بلکه مصادیق است، یک فرد نیست، افراد است. وجود یک شخص ندارد بلکه اشخاص دارد. یک. دو، بین این افراد و این اشخاص یا این مصادیق هیچ گونه مابهل اشتراک حقیقی نیست، متباین و متمایز به تمام ذات هستند. کثرت الوجود و الموجود یا کثرت انگاری، نظریه تباین. دیدگاه مقابل دیدگاه وحدت انگاری مطلق، یعنی وجود در دار واقعیت یک مصداق و یک شخص بیشتر ندارد، نقطه مقابل اون دیدگاهه. کثرت هایی که ما به نظرمون میاد، این کثرت ها حقیقی نیستند، وجود اندر کمال خیش ساری است، تعینها امور اعتباری است. اینها حقیقت ندارند، یک مصداق حقیقی وجود بیش ندارد که اون هم خداوند متعال است. این یک حقیقت حالا شؤون و اطواری پیدا میکنه و این شؤون و اطوار اعتباریاتی هستند، اعتباری هستند، حقیقی نیستند، مظهر میشوند و اون یک مصداق خودش را در این مظهرها نشون میدهد، ظهور میکند. اینا خودشون ظاهر نیستند، اینا فقط مظهرند، کسرتها. اینها جلوگاهند، آینه اند، خودشون دارای واقعیت نیستند. بنابراین دیدگاه که خب اینا بررسی کردیم، این دیدگاه را سوالاتی مطرح کردیم، گفتیم مقصود چی هست از این اعتباری بودن کثرت ها و مصادیق مختلف، و حاصل بحث این شد که نمیتوان با یک نگاه عقلی و تحلیل فلسفی این نظریه را پذیرفت، قابل قبول نیست. فرض کنید که طبق این نظریه ما باید تکلیفمون را با خودمون که داریم صحبت میکنیم روشن کنیم، یعنی آیا من به عنوان متکلم، به عنوان متفکر، یعنی هر مصداقی از انسان که داره بحث میکنه، فکر میکنه، من انسانی، آیا این من انسانی که متکلم است و متفکر است، آیا بالاخره مصداق وجود است یا نه، مصداق وجود یا مصداق عدمه؟ اگر مصداق عدم نیست، که فکر نمی کنم هیچ آدم نرمال من انسانی را مصداق العدم بداند، این علل قاعده باید بگوید مصداق الوجود است. خب اون وقت سوال می شود که این مصداق الوجود است، یعنی یک شخصی است از وجود، مصداق وجوده، به حمل شایع مصداق وجود، هویت برقراره، من موجود است، وجود دارد، حقیقتا وجود دارد. حالا آیا این وجودش مستقل است یا محتاج، بی نیاز یا نیازمند؟ به این صورت میشه درباره همه مصداقهای دیگر هم صحبت کرد. اول ما از خودمون، از خود انسان که به علم وجدانی، به علم حضوری خودش را می‌یابد و دارای سخن گفتن، تکلم، تفکر، این است که دیدگاه وحدت انگاری عرفانی یا توحید عرفانی از جنبه نظری خلاف واقعیته. یعنی هر چی آدم به خودش فشار میاره که میشود آیا این حرف را برتابید، پذیرفت، عقل زیر بار نمیره، چون تفکر عقلی یک چارچوب دقیق داره، سر سوزنی، تساهل، سهلنگاری، اقماز درش راه نداره. وقتی که میپرسد آیا من انسانی موجود است یا معدوم است، بالاخره باید جواب داد این مصداق الوجود است یا مصداق العدم است. این پرسش بدون جواب نیست، حد واسط هم وجود نداره که بگوییم نه مصداق هست است، نه مصداق نیست، نه مصداق وجود، نه مصداق عدم، چون بین وجود و عدم تناقضه، رفع و نقیزه اینم محاله، جمع و نقیزه اینم محاله. خب حالا ما بیاییم با عباراتی، الفاظی، مثلا به جای اینکه بگوییم مصداق هست است، من مصداق وجود نیستم، مصداق بود نیستم، مصداق نمودم. میگه خب نمود یعنی چه؟ با الفاظ که نمیشه واقعیت را، سرنوشتش را عوض کرد. که یک کسی برگرده بگه نه آقا، ادبیات عرفان مخصوص خودشه، شما از مفاهیم و اصطلاحات فلسفی استفاده نکنید، از مفاهیم و اصطلاحات خود اهل عرفان استفاده کنید. میگویم خب ما بالاخره باید بفهمیم. یه وقت به ما میگوین اصلا شما نمیفهمید، با ما وارد بحث نشوید، خب اون یه بحث دیگریست. اما اگر میگوین نه، ما در مقام افهامیم و شما هم صاحب فهمید، میخوایم به شما بفهمانیم، میگیم خب اگر میخواهید به ما بفهمانید، مقصود و مکشوف خودتون را ما از شما میپرسیم، ما هم با این مفاهیم حرف را میتونیم بفهمیم. وجود عدم، هستی نیستی. حالا بودم شما بگید یعنی وجود، نمود مثلا چی میخواید بگید؟ میگید ماهیت. لخن ما مفاهیممون ایناست، هستی و عدم و وجود و عدم و ماهیت. این نمود چی چیه؟ بود که میشه وجود، این نمود یعنی چه؟ آیا نمودم وجود است منتها ضعیف، رشح است، رقیق است، یعنی معلول وابسته است؟ بالاخره باید این روشن بشه. یا نه، نمود یعنی ماهیت. بالاخره باید معلوم بفرمایید دیگه، وقتی ما میپرسیم که این نمود، عالم نمود است، خدا بود است، حقیقت وجود بود است، بقیه نمودن، این یعنی چی؟ این نمود را میخواییم بفهمیم که هستی داره یا نداره. یا باید بفرمایید بله دارد، یا باید بفرمایید که نخیر آقا ندارد. خب اگر دارد، اون وقت سوال بعدی مطرح میشود، از خود دارد یا از غیر دارد؟ اگر کسی بگوید از خود دارد، میشود واجب الوجود به اصطلاح، نیاز چند خدا. اما اگر بگوید نه از خود ندارد، این ربط و نیاز است به غیر، خب این همون دیدگاهی است که میگوییم اینا هستن، منتها اینا ممکن به ذاتن، اینا وجودهای رابطن، هستی‌های وابستن. یعنی واقع قضیه اینه که با عقل اگر انسان بخواهد در این مسئله بیاندیشد، اندیشه عقلی، با این دیدگاه وحدت انگاری مطلق که اینها فقط مظهرند، از خودشون هیچ ظهور ندارن، یعنی خودشون مصداق واقعیت نیستن، چجور میشود؟ پس ما چی هستیم؟ جبرئیل چیه؟ پیغمبر چیه؟ انبیا چی هستن؟ باعث کیه؟ مبعوث کیه؟ مرسل کیه؟ مرسل کیه؟ نمیشه. توجه میفرمایید این نظریه وحدت انگاری مطلق واقعا قابل قبول و قابل تصدیق عقلی و فلسفی نیست. عرض میشود خدمتتون که میخواستم مثالی عرض کنم. حالا اگر یک عارفی آمد گفت ما میگوییم اینها نمودن، بود نیستن، ما بگیم خب الحمدلله دیگه قضیه حل شد، نه تازه قضیه تازه حالا مثلا میشه، میگیم آقا این نمود یعنی چه؟ الفاظ که مسائل رو حل نمی کنه که. اون بنده خدا هم گفت لیست هیه هو و الله یا غیرو، بگیم دیگه حل شد. ما اصطلاحاتمون همین هست دیگه، هستی نیستی ماهیت، آیا مصداق هست یا مصداق نیست دیگه، دو دو چهار شد. خلاصه دیدگاه وحدت انگاری به این بیانی که گفتیم قابل قبول نیست انصافا. کثرت انگاری هم اونم مشکل داره. چه مشکلی داره اون کثرت انگاری؟ اون معنیش این است که در متن واقع در عالم وجود مصداقها و اشخاص و افراد زیادی داره وجود، هیچ اشتراک واقعی بینشون نیست، هیچ سنخیت، هیچ مجانست،
هیچ مشارکتی بینشون نیست. به تمام ذات وجود من غیر از وجود تک تک شماست و وجود شما هم به تمام ذات هر کدامتون غیر از بنده است و هاکذا همه مصداق‌های وجودی. فقط یک مشترک، امر مشترکون فیه یا وجه اشتراک دارن. اون چیه؟ مشترکون فیه این مصادیق چیست؟ این اشخاص مفهوم الوجود. همه یه دونه مفهوم اشتراک اینا در متن واقع نیستا. تنها وجه اشتراکی که دارن یه دونه مفهومه، همین این مفهوم موجود. اما به لحاظ حقیقت و نفس الامر و واقعیت 100% از هم جدا هستن. این نظریه اینا میگه. خب این خیلی اشکال داره. اولین اشکالش این است که این مفهوم واحد، یه دونه مفهوم دیگه که مشترک معنویه، به یک معنا این وجود یه معنی داره، هستی در مقابل نیستی، این معنی واحد چگونه انتزاع شده است از مصداق‌هایی که هیچ وجه شباهت و اشتراکی ندارند. این عقلا نمیشه. واحد به ما هو و واحد که مفهوم وجود باشه، از کثیر به ما هو و کثیر بدون هیچ حیث وحدت، جهت وحدت امکان نداره. عقل اینو نمیپذیره. اشتراکی بینشون نیست، چون بسیط میدونن هر مصداقی از وجود. اصلا اون فلاسفه‌ای که این حرفا زدن، وجود رو امر بسیط میدونن. یک مصداق وجود، دو مصداق وجود، سه مصداق وجود از هم به تمام ذات مباینن. چطور مقولات رو از هم جدا میدونن؟ اجناس عالیه را، همون حکم رو در وجود هم میدونن، چون وجود رو بسیط میدونن اون فلاسفه. یعنی ما به اشتراک ذاتی براش و مال امتیاز ذاتی قائل نیستن. میگیم پس چی اینا را جمعشون میکنه؟ میگه خیمه مفهوم. یه دونه خیمه است به نام مفهوم، اینا زیر اون مفهومه جمع میشن، مفهوم ذهنی که وجود باشه. این یه دونه کلاه همه است، اما در متن واقع گسیخته 100% از هم جدان، هیچ وجه اشتراک ندارن. خب اولین سوال اینه که عقل قبول نمیکنه. چطور شما خود همین آیان ها، خود همین حضرات در رد اون نظریه وحدت انگاری میگن چی؟ میگن ذهن بگونه این نماینده عین است. در رد اونا میگن ما تو ذهنمون کسرت داریم. به اونا میگن ها چطور شما این کسرت ها را رد میکنید، میگید یه دونه مصداق داره؟ اینا به اونا میگن حرف شما باطله، چون ذهن کسراتی دارد و این ذهن سر خود عمل نمی کنه. این بگونه ای در متن واقع باید کسرت باشه. اینا به اونا میگن. خب درسته؟ حالا ما هم به اینا میگیم، این حرف خودشون رو به خودشون برمیگردونیم، میگیم همون طوری که شما میفرمایید در ذهن کسرت است و ذهن نماینده این است، پس در عالم اینم باید کسرت باشه. شما به اون وحدت انگارها میگید، ما هم میگیم در ذهن جهت وحدت داریم، هوال وجود، و این ذهن نماینده خارجه، پس در خارج هم باید جهت وحدت باشه. متوجه شدی اشکال استدلال را؟ این مال استاد مطهری است، مال من نیست. رضوان الله علیه. الکلام الکلام. پس چطور با اکا تجر با ایلا تجر؟ شما میفرمایید که آقا ذهن سر خود عمل نمیکنه. تو ذهن اگر ما کثرت داریم، انسان و درخت و آسمان و چه و چه، این باید در عینم واقعا مصداق داشته باشه. به اونا میگید شما. پس وحدت انگاری عرفانی، وحدت وجودی غلط، رد. میگیم خیلی خوب. عین این استدلال شما بر خودتون وارد میشه. ذهن، ما به ذهن رجوع میکنیم، میبینیم یه مفهوم داریم به نام وجود، این مشترک معنویه و این بر تمام اینا صادقه، حمل میشه. پس معلوم می شود در اینها یک خط اشتراکی، یک وجه اشتراکی هست که این مفهوم مال اونه. مصداق واقعی این مفهوم همون واقعیه، اون میشه وجود. وجود معلوم میشه یک حقیقت داره، یک حقیقت داره. این میشه نظریه‌ای که حقیقت واحده، منتها ما باید هم کثرت را بپذیریم و هم چرا؟ هم وحدت را. یعنی این میخواد جمع کنه بین اون دو دیدگاه. اون دیدگاهی که میگفت فقط وحدت، کثرت را رد میکرد. اون دیدگاهی که میگفت کثرت وحدت را رد میکرد، این میگه نه، هر دو هست، کثرت هم وحدت. خوب خوب دقت کنید، خیلی جالبه انصافا این نظریه را که صدر المتعلهین به این شکل پرورنده از ابداعات و حرفای خیلی بلنده. بعدم انشاءالله تعالی عمری باشه میریم سراغ روایات، خواهید دید که فرمایشات امیرالمومنین و روایات ائمه جز با این نظریه هم خوانی نداره. حالا انشاءالله میرسیم به روایات. این یک اشکال که میفرمایی، این اشکالش چیه؟ یک اشکال اینه که آقا این مفهوم واحد ما چطوری در بیاریم از این کثیر به واحد و کثیر؟ بعد در واقعیت یک جهت اشتراک باشه، معلوم میشه حقیقت وجود واحده، این مفهوم از همون گرفته میشه. این یک. ثانیا سه چهار تا اشکال برش وارده، اینم دومیش بر نظریه تباین ها، بر نظریه تباین، این توحید عامیانه. اون هم یه اشکال دیگه ای هم داره، آن این است که اگر دو چیز 100% از هم بیگانه باشن، دو چیزی که بیگانه هم 100% هیچگاه نمیتواند حاکی بیگانه مباین، مرآت مباین باشه، علامت مباین باشه، کاشف از مباین باشه، دال بر مباین باشه، دلالت، کاشفیت، حکایت، مرآتیت، آیویت، اینا با تباین 100% نمی سازه. مثل اینکه بگیم سنگ نشانه ی آدمه، اگه یه سنگ دیدیم بگیم آره اینجا یه آدم وجود داره، یعنی چی؟ مباین که داله بر مباین نمیشه که. آه گرمی ببینیم میگیم بله اینجا سردی هست، چه دلالتی داره؟ در حالی که ما در مباحث خداشناسی میگیم عالم آیه است، آیات از وجودها، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، آیه نشانه میشود این 100% از هم جدا باشن، بیگانه باشن، هیچ وجه اشتراکی بینشون نباشه، دلالتگر باشن، این عقلا نمیشه، محال. امر مباین از مباین جداست، چجور میشه مباین داله بر مباین باشه؟ علیت و معلولیت هم زیر سوال میره، چون تأثیر گذاری و تأثیر پذیری بدون اینکه یک وجه مشترکی بین مؤثر و متأثر باشه امکان ندار. اینا مانع از این است که اون دیدگاه را بپذیریم. خب پس چه بگیم؟ میشه دیدگاه وسط، خیر الامور و اوسطها، این قیل زیباست، الیمین و شمال و مظله و طریق الوسطی الجاده. ببین الیمین و الیسار، کثرت انگاری مطلق الیمین، وحدت انگاری مطلق الیسار، مظله و طریق الوسطی، کثرت با وحدت، وحدت با کثرت، الجاده. یعنی من یک کلمه دیگه بگم باز اصلا خدمت شما هست، یعنی به این برادرانی که کثرت انگارن میگیم دلیل شما چیه؟ گفتید آقا ذهن، ذهن که کثرت داره الکی نیست، بی حساب نیست، معلوم میشود محکی و واقعا کثرت هست، میگیم حرف درستی است، ما این رو قبول داریم. ولی آیا کثرت، تکثر، فقط کثرت به معنای تباین من جمیع الجهات، یا میتواند کثرت بالمراتب باشه؟ یه نوع کثرت دیگه ای داریم بالمراتب،
میگیم نور متکثر است، خورشید، نور شمع، نور چراغ، نور برق، اما تباین بینشون نیست، شدت و ضعف. در همون چیزی که نور است و شریکان، در همون چیز از هم جدان. ما به تمایز و ما به اشتراک یه چیزه، یعنی همون نورانیته. در نورانیت که شدید میشه جدا میشه، ضعیف میشه جدا میشه. مراتبن قنن و فقرن تختلف کن نوره حیث ما تقوا و ضعف. حرکت سریع، حرکت بطیء، مراتب عدد، اینا هم کثرته. عدد 3، عدد 2، عدد 4، عدد 5، خیلی عدده. در چی شریکن؟ در عدد بودن. در چی تمایز دارن؟ در عدد بودن. این هم یه نوع تکثره، نوع کثرته. بن مراتب. پس این نظریه سوم نظریه ایست که میگوید هم وحدت و هم کثرت. یعنی ما در عالم واقع، در دار واقع، بحث ذهن فقط نیست، عالم واقع، هم سر و کارمان با وحدت است هم با کثرت است. و کثرت و وحدت در یک چیزند، یک حقیقته که ما بین اشتراک و ما بین اختلاف به او برمیگرده. اونا همون وجوده، حقیقت وجود. وجود علت است، وجود معلول است. وجود صانع است، وجود مصنوع است. وجود خالق است، وجود مخلوق است. وجود جبرئیل است، وجود پیغمبر است، وجود امام است. وجوده، تفاوت هم مال خود وجوده. و لازم نیست تباین باشه، نه، وحدت در کثرت اصطلاحاً و کثرت در وحدت. یعنی ما به اشتراک همون ما به امتیاز، ما به امتیاز همون ما به اشتراکه. اگر نور خورشید نور است، نور شمع هم نور است. و اگر نور خورشید نور دیگری است، در نوریت. و اگر نور شمع نور دیگری است، بازم در نورانیت. این در نور بودن هر دو یکی هم، در نور بودن دو تا هم. ببین در این که نورند یکی هم، چون حقیقت نور یک چیزه در مقابل ظلمت. در این که نورند هم دوتان، چون بهره اش از نور اون بیشتره، این کمتره. واجب الوجود، ممکن الوجود، در وجود داشتن یکی هم، وجود داره، یعنی مقابل عدم. اینم مصداق الوجوده، اونم مصداق الوجوده، منتها او به ذات این بالغیره. این وجودش وابسته است، اون وجودش غیر وابسته. حالا بقیه چیزا هم همینطوره. یه جلسه دیگری فکر میکنم لازم است. امیدوار هستیم که به نتیجه برسیم. صلی الله علی محمد.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی. درهای راز باز شود بر تو بیگمان، درهای راز باز شود بر تو بیگمان. گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.